اضافهش میکنند و در فوریه 1962 از پایگاه نیرو هوایی کیپ کاناورال با فضاپیمای سرنشیندار دوستی 7 به فضا پرتاب میشه و حدود 5 ساعت در فضا بوده و طی این 5 ساعت 3 بار دور زمین گردش میکنه و در واقع میشه گفتش که این پرواز حدود 10 ماه بعد از پرواز موفقیت آمیز یوری گاگارین، اولین فضانورد شوروی که به فضا به صورت رسمی رفت، صورت گرفت و به این ترتیب جان گلن دومین انسانی شد که به فضا سفر کرد، یعنی جایی که در واقع ما نیروی گرانش رو تا حدی پشت سر میگذاریم. اما جالبه هم که جان گلن 36 سال بعد از این پروازش بار دیگه به فضا رفت،
یعنی فکرم تو 80 سالگی بود،
نزدیکای 77 سال، 78 سالش بود. برای خیلی ها عجیبه تو 78 سالگی کسی که میگن باید خیلی بدنش قوی باشه
سر پیری و مرگی،
آره چجوری مثلا این رو فرستادن. آقای گلن خودش میاد پیشنهاد میده که آقا من میخوام دوباره برم فضا، و برای اینکه ناسا رو قانع بکنه که این شروع به عنوان یکی از کارشناسان فضاپیمای دیسکاوری به اسکای فضایی بین‌المللی اعزام بکنن، در واقع درخواست میده، میگه آقا شما چیکار دارید؟ اصلا فرض کنید من موش آزمایشگاهی ام، من قول میدم به عنوان موش آزمایشگاهی توی آزمایش از من استفاده بکنید،
برای اینکه ببینن تاثیر فضا روی سالمندا چطوره.
سالمندا یعنی خودش یه در واقع میاد پیشنهاد میده یه آزمایشی رو، میگه بیایم روی من انجام بدین، روی سالمندان فضا چه تأثیری میگذاره اگر کسی بره اونجا. و به این ترتیب تو 77 سالگی به عنوان یه رکورد دیگه هم به جا میگذاره، محسن‌ترین شخصی میشه که فضا رفته. و بعد از بازنشستگی جالب بگم که سال 1974 به عنوان نماینده حزب دموکرات ایالت اوهایو به مجلس سنای آمریکا راه پیدا میکنه، 25
سناتور میشه،
سناتور میشه، 25 سال سناتور بوده. و جالب تر اینکه سال دوم سناتوریش 1976 کاندیدای ریاست جمهوری میشه، ولی خب در نهایت به عنوان نماینده حزب انتخاب نمیشه که بیاد در رقابت
جمهوری نهایی. جمهوری خواه بوده یا دموکرات؟
دموکرات،
دموکرات.
حزب دموکرات. بله، انتخابات ریاست جمهوری هست، آره تو انتخابات ریاست جمهوری، ولی به عنوان نفر نهایی حزب
راه پیدا نمی‌کنه به مرحله بعدی که
به فینال
راه فینال نمیرسه.
آره امروز درگذشت ایشون هست. و امروز حالا آغاز به کار سامانه موقعیت‌یاب جهانی جی پی اس هم هست که ما امروزه همه جا توی گوشی هامون به راحتی برای مسیریابی از جی پی اس ها استفاده میکنیم، و البته سامانه های موقعیت‌یاب دیگه هم الان دیگه رایج شدن در دنیا،
همشون معروف شدن به جی پی اس.
اصلا به جی پی اس معروف شدن همشون. سال 1993 وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رسما اعلام کرد که ما یک سامانه موقعیت‌یاب جهانی داریم که برای مقاصد نظامی اون تا حالا استفاده کردیم، و از حالا به بعد این رو برای مقاصد غیر نظامی در اختیار عموم قرار خواهیم داد با دقت 100 متر. در سال 1993 که 24 تا ماهواره اعلام عمومیش اون موقع شد، 24 تا ماهواره داریم که اینا هر لحظه میتونن بگن جای شما کجاست.
یعنی ما یک ابزاری دستمونه که ابزار جی پی اس به موقع، حالا الان گوشه تلفن همراهمون هم داره. و این نکته خیلی مهمیه که خیلی از آنچه که در فناوری فضایی استفاده میشه، در فناوری های نظامی استفاده میشه، کم کم ردپاش در زندگی روزمره ما پیدا میشه و میتونیم اونو ببینیم، تبدیل میشه به یک اتفاق پدیده طبیعی، ولی خیلی دشواری در پسش بوده.
من پیام های زیادی دریافت میکنم که مثلا میگن این مواردی که برای تقویم علم انتخاب میکنی خیلی هاش یا نجومی یا فضاییه، برای چی اینا؟ و من همیشه پاسخم اینه، به خاطر اینکه فناوری فضایی بایستی چند گام جلوتر از فناوری های رو سطح زمین باشه، چون ما وقتی یک محموله رو، یک کاوشگر رو دیگه پرتاب میکنیم دیگه دسترسی نداری و ممکن چند سال ماموریت طول بکشه، پس بایستی دانشش برای چند سال جلوتر باشه. به خاطر همین اغلب فناوری هایی که امروز در دسترس ما هستند برای مقاصد فضایی یا نظامی در بودن. الان سامانه جی پی اس دقتش به حدود 30 سانتی متر رسیده،
عجب.
که البته اون چیزی نیستش که در گوشه‌های همراه ما هست، ولی برای مقاصد نظامی الان به دقت 30 سانتی متر، یعنی شما کمتر از یک قدم برداری جابجایی شما ثبت میشه.
و این رو در نظر بگیرید که روزگاری کتاب‌های مثلث برمودا، گمشدگان در طبیعت، داستان مثلا جزیره‌ای در میانه اقیانوس آرام زیر آب هستش، که کسایی که اهل کتاب‌های علمی تخیلی یا کتاب‌های علمی در دهه 50 و 60 هستن حتما به خاطر دارن که این کتاب‌ها سکه رایج اون زمان بودش. بله. همه ما می‌خوندیم، فکر می‌کردیم که وای یه اتفاقایی در گوشه و کنار زمین می‌افته که موجب گم شدن هواپیما، کشتی یا ابزارهایی میشه، که در واقع حالا در واقع میتونیم بگیم با آغاز به کار جی پی اس تقریبا به ندرت میشه مسافرانی رو پیدا کرد که در طبیعت گم بشن. در طبیعت منظورمون در بین مسیرهای هوایی یا در بین مسیرهای دریایی. شاید راز اصلی این ماجرا زمانی خودش نشون میده که میبینیم که همزمان هست ناپدید نشدن افراد با شکل‌گیری ابزارهای ماهواره‌ای مکانیاب، چیزی که حالا امروز به نام جی پی اس میشناسیم.
گلوناس هم الان هست که اونم داره فعالیت میکنه. چینی ها برای خودشون رو دارن و خیلی از کشورها از سامانهای خودشون دارن استفاده میکنن.
متشکرم از احسان مهرجو و آنچه در تقویم تاریخ در دنیای علم و فناوری میگذرد.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radium شما رادیوم را میشنوید.
خدمت تمام عوامل رادیوم، اصلی‌ترین منبع من برای دریافت خبرهای علمی برنامه خوب رادیوم هستش. ممنون از برنامه خوبتون. یونس 14 ساله از اصفهان.
من مهمترین اخبار رو همیشه از طریق رسانه ملی، همون رادیو و تلویزیون خودمون به دست میارم. حالا البته تو این چند سال اخیر هم پیش اومده که گاهی اخبار رو اول از فضای مجازی مطالعه شدم و بعد این همون خبر رو در رسانه ملی هم شنیدم. تشکر میکنم. ملیح چراغی هستم از قم. شبتون آرام.
به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و شب بخیر دارم خدمت همه عزیزان دلم در رادیو جوان. واسه میگم بدون تعارف، من حدود 40 سالی که عاشق رادیو هستم. خبرای موثق، خبرایی که صحت و سقمش واقعا صحیح و درست و شفافه رو از رادیوها میگیرم و به خصوص رادیو جوان. حتی مطبوعاتم زیاد توجه نمیکنم، نه اینکه نکنم، ولی خب رادیو رو بهتر، چون همیشه همراه همه، شب بسیار زیبا و آرامی برای همتون آرزومندم.
امشب از شما سوال کردیم چطور و چگونه اخبار و اطلاعات، مخصوصا خبرهای علمی رو به دست میارید، از طریق در واقع چه امکاناتی که دنیای امروز در دسترس شما قرار داده. احسان پیامک‌ها رو بخونید.
بله، فاطمه قدیم ملالو گفتن که سلام، خسته نباشید، فقط ساعت 2 بعد از ظهر از طریق رادیو، ساعت 9 شب هم از طریق اخبار شبکه 1 به اتفاق همسرم رضا کشفی از زرندیه در واقع داریم گوش می‌کنیم برنامه رو، ممنون از شما. و دوست دیگه پیامک زدن گفتن سلام، من بیشتر اخبار رو از رسانه مخصوصا رادیو و باز مخصوصا از رادیو جوان گوش میکنم و مطمئنم این اخبار صحت دارن. جلیل قاسمی از خیرآباد زنجان با دختر گلم آیناز، ممنون که برنامه ما رو گوش میکنید و ممنون که در واقع رادیو گوش میکنید.
شما همه پیامک‌ها رو دارین میخونید؟
نه، خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست. من دارم اونایی که کوتاه هست رو تازه انتخاب میکنم.
انتخاب خاصی انجام میدین؟
نه نه، اونایی که خیلی سریع میتونم بخونم. بعضی حروف به هم چسبیده است، میترسن که مقدار رو خوام اشتباه بخونم.
حروف چسبیده اون بعدن برام بخون.
حروف چسبیده ها، فرید از البرز مثلا گفتن با عرض سلام و خسته نباشید خدمت سلام. تمام زحمت کشان رادیو جوان، از رادیو جوان اخبارمو تامین میکنم. ممنون.
خیلی ممنون که اینقدر تعصب دارید رادیو جوان.
شنیدنی های دنیای علم،
دانستنی های علمی،
عجایب شنیدنی،
رمز و رازهای علمی،
پرسش و پاسخ، همه در رادیو. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم با شیرین ترین برنامه علمی رادیوم، کاری از گروه جوان و دانش رادیو جوان.
پرونده ویژه بخش دوم و ادامه گفتگوی من با امیرحسن موسوی. تا اینجای کار راجب سواد رسانه‌ای گفتید، راجب تفکر انتقادی گفتید، اینکه هر کدوم از این تعاریف چه هست، و از اینجا به بعد اگر موافق باشید امیرحسن بریم سراغ اینکه ما چطور میتونیم تشخیص بدیم، یعنی آیا فرمول خاصی داره؟
میخوایم 8 تا ابزار در مورد 8 ابزار امشب صحبت کنیم. اگه اجازه بدید یه بار عناوین رو بگیم، بعد اگر رسیدیم در مورد هر کدومش چند دقیقه صحبت کنیم. اول از همه اینه که شکاک باشیم. توضیح میدیم منظورمون از شکاک بودن یعنی چی. دومیش اینه که موارد خیلی عجیب و یا ادعاهای خیلی بزرگ ماهیتاً مشکوکن. وقتی با ادعاهای خیلی بزرگ مواجه میشیم، اون دکمه شکاکیت مغز رو فعال کنیم. سومیش اینه که به منابع توجه کنیم.
کجا داره میگه؟
کجا داره اینو میگه؟ بله، دقیقاً. چهارمیش اینه که سرچ کنیم، گوگل کنیم،
جستجو کنیم. به یک منبع اکتفا نکنیم.
منابع مختلف رو ببینیم و تلاش کنیم که صحت یک گفته رو از طرق منابع مختلف
راستی آزمایی کنیم
یا رد کنیم. واژه دقیق ترش راستی آزمایی کنیم. و گوگل ابزار بسیار مناسبیه.
میشه اعتماد کرد به موتورهای جستجو؟
خودش یه مهارته. اینکه چطور
با چه کلید واژه هایی
و چه ابزارهایی در موتورهای جستجو هستند که میتونن به ما کمک کنن که یک ریسرچر یا یک محقق زبردست بشیم. در موردش صحبت میکنیم.
چون کارش خیلی سختیه، داری خیلی سخت میکنی ماجرا رو.
آره، این چهارمیه یه خورده سخت بود. مهارتیه که ریسرچرها دارن، محققین دارن در واقع.
ولی ظاهرا چیزیه که باید امروز به دست بیاریم
برای اینکه
بتونیم زندگی
آگاهانه امروز و عاقلانه امروز به نظر میرسه که مهارت کلیدی شده. پنجمیش اینه که حواسمون به کلمات قلمبه سلمبه و عبارت‌های خیلی مبهم که معلوم نیست در مورد چیه، مثل رات معلومه در کانتکست علم، در بستر علم مشخص در مورد چیه، ولی استفاده های ناشیانه ازش میشه. مثلا عرفان کوانتومی مولانا یا امواج جاز، عباراتی که وام گرفته از بخشی از حوزه های علمی هست.
امواج علمیه ولی جاز یه چیزیه که
معلوم نیست در مورد چی صحبت،
یه مجهولیه که ولی عجیب غریبه.
بله.
ما بدمون هم نمیاد از چیزای عجیب غریب، جالبه.
آره، مرموزه و
ولی میتونه خطرناک باشه.
از اون چیزایی که دوباره باید شک کنیم اگه از این چیزا دیدیم. همینطور به دلیل اینکه معمولا شبه علم توسط افرادی که خیلی ارتباطی با جهان علم ندارند تولید میشه، اینها مملو از غلط‌های املایی هستند و آمارهای فریبنده. در مورد غلط‌های املایی و آمارهای فریبنده هم حرف می‌زنیم. ششمیش اینه که حواسمون به مغالطه‌ها باشه.
یعنی چی؟
مغالطه تعریف یه جمله‌ش اینه که روش‌هایی که استدلال‌هایی که درست نیستند اما خودشون رو در ظاهر استدلال‌های درست به ما نمایش میدن.
اون چیزی که بهش میگن مغلطه کردن. یعنی
بله.
حتی در گفتگو بحث با افراد هم خیلی اتفاق میفته.
خیلی وقت ما حتی خودمون ممکنه ندونیم که داریم
خودمون هم داریم مغلطه میکنیم.
آها،
عجب.
هفتمیش اینه که در نقل قولها به حوزه های تخصصی افراد توجه کنیم. یه دانشمند فیزیک یا یک جراح حاذق مغز اگرچه در حوزه تخصصی خودش میتونه حرفای معتبری بزنه، اما این دلیلی برای این نیست که در حوزه سیاست، در حوزه فلسفه، در حوزه تاریخ، در حوزه ادبیات هم صاحب نظر باشه. پس یک اسم بزرگ الزاماً دلیلی بر درستی یک ادعا نیست. و هشتمیش ارتباط داره به عمکتی شما سیاوش جان. هشدارهای مهم و حیاتی از طریق عمکتی، یا حالا اگر نخواهیم جنسیتیش کنیم، دایی منصور یا عمکتی، به گوش ما نمیرسه. هشدارهای حیاتی رو خبرگزاری‌های رسمی و منابع معتبر از طریق کانال‌های رسمی معتبر،
مثلا وزارت بهداشت راجع به کرونا به ما میگه
به
که
ما اطلاع میده
واکسن اومده یا نیومده.
یا مثلا اگر من این خبرها واقعیه، یه زمانی شایع شده بود که خرماهایی که در ایران هست اکسالات آلومینیوم آلوده شده، داعش اینا رو آلوده کرده و فرستاده ایران. خب همچین اتفاق مهمی اگر هم واقعا رخ بده توسط عمکتی به گوش ما نمیرسه.
اینو مراجع رسمی میگن.
مراجع رسمی میگن چون این چیز مهمی. و یا اگه یه برنج مسمومی وارد بازار شده باشه، مراجع رسمی اینو اعلام میکنه
و مسئول، چون اون مرجع رسمی هم. بعد حتی بین مراجع رسمی هم باید متمایز بدونیمشون، به خاطر اینکه ممکنه که یک مرجع رسمی
مثلا وزارت خارجه نمیتونه بیاد راجع به یک موضوع بهداشت و درمان صحبت بکنه.
این همونی بود که گفتیم به حوزه‌های تخصصی افراد توجه کنیم، به مراجع هم میشه نسبتش داد.
چون ببینید وزارت خارجه خودش مرجعیه، یعنی قابل اعتماده، وزارت بهداشت هم قابل اعتماده،
ولی هر کدوم در حوزه‌های تخصصی،
وزارت بهداشت هم نمیتونه بیاد راجع به مباحث ارتباطات بین‌المللی صحبت بکنه.
بله همینطوره. اگه اجازه بدید یه کمی در مورد هر کدوم اینا عمیق‌تر شیم.
میشه شک کردن ظاهرا کلید اصلیه تو بین همه اینها، که
از همون شروع کنیم.
خب این شکاک بودن یه خورده منو به دچار دردسر نمی‌کنه که بخوام همش شک بکنم، راستش بخوای من حوصله این کارا رو ندارم. چرا حل میونبری وجود داره؟ مثلا رجوع کردن به خبرگزاری‌های رسمی یا مراجع خبری صاحب نام که اعتبارشون خیلی زیاده میتونه به من کمک بکنه، چون یک سردبیری پشت اون اتفاقات هست.
اگه اجازه بدید یکمی در مورد خود کلمه شکاکیت صحبت کنیم، که منظورمون روشن شه مقصود چه مدل شک، چون یه شکاکیتی وجود داره در اخلاق که مذمومه. در اخلاق میگن که آدم ها نباید شکاک باشن، به همه چیز
به هم دیگه شک کنیم
توهم توطئه داشته باشیم. منظورمون این نوع از شکاکیت نیست، شکاکیتی در حوزه اخلاق مطرح میشه نیست، شکاکیتی که در حوزه اندیشه و همون تفکر نقادانه، اون شکاکیت منظورمونه. این شکاکیت موتور محرک علم مدرنه، علم مدرن و تفکر علمی بر اساس شکاکیت سازمان یافته پیش میره. شما اگر دقت کرده باشید افراد برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا میرن از پایان‌نامه‌شون دفاع میکنن. یعنی ماهیتاً علم اینجوریه که شما وقتی یک نظریه میدید یه عده‌ای به شما شک میکنن، به حرفایی که شما میزنید شک میکنن، شما رو مورد انتقاد قرار میدن و شما باید دفاع کنید، و در این فرایند شک کردن و دفاع کردنه که علم پیش میره و نظریات جدید تولید میشه
و یا باطل میشه حتی.
یا باطل میشه یا خطاها اصلاح میشه.
من دارم با امیر حسن موسوی متخصص فلسفه علم صحبت میکنم. او به ما داره درباره ابزارهایی میگه که در دوران امروز میتونیم به نوعی درک بکنیم که خبرها، اطلاعات و داده هایی که به ما میرسه کدومشون درسته کدومشون غلط. ظاهرا دیگه دنیا از اون زمانه ای که داشتن اطلاعات زیاد یک مزیت به حساب میاد خارج شده. دنیای بزرگی هست که باید به نوعی سواد خودمون رو هم بالا ببریم و بدونیم که چطور راستی آزمایی بکنیم، چطور بفهمیم که درست کدام است، غلط کدام است. زمان اندکمون به ادامه این 8 مورد بپردازیم.
پس شکاکیت در حوزه اندیشیدن یک فضیلته. ما باید یاد بگیریم که نسبت به ادعاها شکاک باشیم و اونها رو با دلیل بپذیریم. مطالبه دلیل یکی از ابزارهای مهم دیگه درست اندیشیدنه. اعتبار یک گزاره رو این مشخص نمی‌کنه که رادیوم گفته. اعتبار یک استدلال و دلایل اون استدلال مشخص میکنن و تعیین کنند. پس همیشه ما باید در مواجهه با هر ادعایی دلایل رو مطالبه کنیم.
من یه سوال بکنم امیر حسن، با توجه که 2 دقیقه وقت برنامه باقی مونده، مورد 4 به در واقع جستجو کردن یا گوگل کردن اشاره کردی. خیلی از ماها فکر میکنیم وقتی خب میخوایم جستجو بکنیم گوگل باز میکنیم، عبارت یا سوال مورد نظرم رو حالا یا به فارسی یا به انگلیسی تایپ میکنیم و نتایج رو میریم یکی یکی میبینیم. برای اینکه یک پله مهارت جستجو بره بالاتر چطور جستجو بکنیم در همون گوگل که منابع دقیق‌تر و درست‌تری رو پیدا کنیم؟
باز شنیدیم از خیلیا میگن اینو تو اینترنت دیدیم. در اینترنت دیدن باز اعتبار یک ادعایی رو مشخص نمی‌کنه، به خاطر اینکه همون هر شبه علم‌ها، همون مغالطات در اینترنت هم به وفور هست. پس ما باید
انتخاب کنیم از بین اون همه صفحه‌ای که باز شده.
الزاماً اولین چیزی که گوگل به ما پیشنهاد میده بهترین چیز نیست. اولین چیزی که گوگل به ما پیشنهاد میده بیشترین در واقع بازدید و دیده شده اون صفحه است، و الزاماً چیزهایی که زیاد دیده میشه درست نیستن. یکی از مغالطه ها توسل به نظر اکثریت هست. نظر اکثریت قابل احترام هست ولی ربطی به حقیقت نداره،
چون باید در موارد تخصصی متخصصها حرفشون امتیاز بیشتری داره نسبت به عموم مردمی که همه میگن کافی نیستش. خیلی متشکرم امیر حسن. اگر بخوایم تو همین موتورهای جستجو چیزهای بیشتری از این 8 مورد بخوانیم، چی دقیقاً اون لغات کلیدی که باید سرچ بکنیم، جستجو بکنیم، چی هست که بتونیم به مقاله اصلی برسیم؟
منبع من برای همین برنامه یه مقاله بود که خودم یاد نوشتم به اسم جعبه ابزار تشخیص چرندیات.
جعبه ابزار تشخیص چرندیات، این رو جستجو بکنیم، اطلاعات دقیق‌تر و مشروع آنچه که امشب راجبش با امیرحسن موسوی صحبت کردیم
در دسترس امیرحسن موسوی باشه. بله ممکنه عنوان یکی باشه ولی کسی دیگه نیست.
به هر حال همین یافتن در واقع
خودش یکی از روش‌ها، یکی از توجه کردن به این نکات.
متشکرم. من سیاوش سفاریان پور هستم به اتفاق احسان مهرجو و امیرحسن موسوی و تمامی همکارا در اتاق فرمان رادیو و تحریریه از شما خداحافظی میکنم. روز و روزگار بر شما خوش.
که چشامون روی گونه هامون باز میباره، تیک و تیک ساعت میره و چه راحت غم و تو دلامون جا میذاره. ستاره ستاره میبینی دوباره، چشم تره عاشق خواب نداره، با دل شکسته با پرای بسته کبوتر عاشق خواب نداره. اگه بیقرارم یا چشم انتظارم، از همه بریدم فقط تو رو دارم، تو همینو خوب میدونی. تو شبای تارم دنبال ستارم، میدونی که جز تو کسی رو ندارم، تو که اینو خوب میدونی. شبا تو که خدای منی، عشق تو رو تو همه دنیا حس میکنم، حتی تو رویا آشنای منی. اگه بیقرارم یا چشم انتظارم، از همه بریدم فقط تو رو دارم، تو همینو خوب میدونی. تو شبای تارم دنبال ستارم، میدونی که جز تو کسی رو ندارم، تو که اینو خوب میدونی. اگه بیقرارم یا چشم انتظارم، از همه بریدم فقط تو رو دارم، تو همینو خوب میدونی. تو شبای تارم دنبال ستارم، میدونی که جز تو کسی رو ندارم، تو که اینو خوب میدونی.
یک نکته مهم،
ما کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلن از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتی. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا و اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد و خورده جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی است. و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا الان سر پا هست، به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخت اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همین ها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمانهای تجاری با کشورهای همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم. در مورد پیمان‌های پولی 2 یا 2 جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما 1. نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است. 2. عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین. به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما اینقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تامین کنیم.
همراه با رادیو جوان و رادیو جوانی ها در سایت رادیو جوان،
radiojavan.ir، پخش زنده برنامه ها،
دسترسی به آرشیو برنامه های مورد نظر،
ارسال نظر، صوت، تصویر و ویدیو از طریق صفحه برنامه ها،
آشنایی با عوامل برنامه های رادیویی،
radiojavan.ir. با رادیو جوان شنیده می شوید، با رادیو جوان دیده می شوید.
با رادیو جوان شنیده و دیده می شوید.
radiojavan.ir.
بهتر ببینید.
به نام خدا، من مهدی دربانی هستم، کارشناس روانشناسی. گاهی در مواجهه با اضطرابمون موفق نمیشیم حالمون رو خوب کنیم و اضطرابمون رو کنار بزنیم. میدونید بعضی موقع ها چرا اینجوری میشه؟
چون خاطرات گذشته حال ما رو خراب میکنن.
مثلا با اومدن یه ویروس خطرناک نگرانیم نکنه دوباره عزیزی رو از دست بدیم. خاطرات تلخی از دست دادن عزیزان داشتیم و الان نگرانیم همون اتفاقها و همون خاطرات برامون تکرار بشه. نکنه دوباره درگیر مشکلات بیمارستان بشیم، چون قبلا تجربه کردیم یا جایی دیدیم. خیلی سخته. این احساسهای گذشته است که الان داره به ما فشار میاره و حالمونو خراب کرده. باید چی کار کنیم؟ تا حالا کابوس دیدید؟ وقتی آدم از کابوس خواب وحشتناک بیدار میشه یه دفعه حالش خوب میشه. احساس میکنه یه خواب بدی دیدم.
احساس میکردم واقعیه، ولی خدا رو شکر خواب بود، واقعی نبود.
اگه ما در کابوس بمونیم همیشه اضطراب با ما خواهد بود، ولی اگه بیدار بشیم